آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شش قدرت جهانی بر سر تشدید تحریم‌های ایران به توافق رسیدند. هند پروژه ساخت یک راه بازرگانی مهم در افغانستان را به پایان رساند. ارتش موریتانی با سرنگون کردن دولت آن کشور، فرمانده گارد ریاست جمهوری را رهبر جدید کشور اعلام کرد. ساعت 21. با درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا و با سپاس از اینکه به ما اعتماد دارید، من آرمان مصطفی مجله رادیویی این ساعت را آغاز می‌کنم و نیم ساعت آینده را در خدمت شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز، مشروع خبرها با محمد رضا کاظمی.
با سلام. کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر افزایش تحریم‌ها علیه ایران به توافق رسیدند. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا اعلام کرده است قدرت‌های جهان در درگیری بر سر برنامه هسته‌ای ایران راه دیگری جز تشدید تحریم‌ها ندارند. به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، علی‌رغم توافق اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان بر سر افزایش تحریم‌ها علیه ایران، مذاکرات غیررسمی میان خاویر سولانا و سعید جلیلی ادامه خواهد داشت. گروه 5 به علاوه 1 از ایران خواسته بود تا در مقابل ارائه مشوق‌ها غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، ولی ایران حاضر به پذیرش این درخواست نشده است. در همین باره وزارت خارجه فرانسه نیز بیانیه‌ای صادر کرده است که در همین مجله بیشتر به آن خواهیم پرداخت. معاون وزیر کار افغانستان اعلام کرد مهندسان هندی پروژه ساخت یک راه مهم بازرگانی در این کشور را به پایان رساندند. ولی محمد رسولی گفت این راه که 217 کیلومتر طول دارد، شهرهای اصلی افغانستان را به بندر عباس و بندر چابهار در ایران متصل می کند. بنابر گفته ی آقای رسولی، پروژه ساخت این راه که 2 سال به طول انجامیده، علی‌رغم حملات طالبان با موفقیت به پایان رسیده است. در اثر این حملات بیش از 100 نفر جان خود را از دست دادند. افغانستان که به هیچ دریایی دسترسی ندارد، برای صادرات و واردات کالا غالبا به بندر کراچی در پاکستان وابسته بود و ساخت مسیر جدید گزینه مناسبی را در اختیار بازرگانان این کشور قرار می دهد. ارتش موریتانی در بیانیه کوتاهی که از تلویزیون رسمی این کشور خوانده شد، اعلام کرده است که از این به بعد شورای دولتی به ریاست ژنرال محمد ولد عبدالعزیز، فرمانده گارد ریاست جمهوری، زمام امور را در نواکشوت پایتخت بر عهده خواهد داشت. توضیحات بیشتری در این زمینه داده نشده است. گزارش‌ها از صبح امروز حاکی از کودتای فرمانده گارد ریاست جمهوری بر ضد دولت و بازداشت سیدی ولد شیخ عبداللهی رئیس جمهوری و یحیی ولد احمد واقف نخست وزیر این کشور بود. سال گذشته 2 سال پس از کودتای پیشین انتخابات عمومی در موریتانی برگزار شد. نخست وزیر موریتانی ماه گذشته پس از رأی عدم اعتماد پارلمان به دولت خود کابینه‌اش را ترمیم کرده بود. دفتر ریاست روابط عمومی رئیس جمهوری سوریه امروز خبر ترور ژنرال محمد سلیمان مشاور ارشد امنیتی بشار اسد را تایید کرد. سخنگوی دفتر روابط عمومی رئیس جمهوری سوریه با تایید این خبر گفت که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. خبر ترور ژنرال محمد سلیمان را چند روز پیش روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن منتشر کرده بود و برخی مطبوعات عرب نیز گزارش‌هایی را در این مورد انتشار داده بودند، اما مسئولان سوری تاکنون درباره آن سکوت کرده بودند. به گفته منابع لبنانی، ژنرال سلیمان روابط بسیار نزدیکی با حزب الله لبنان و عماد مغنیه داشت و به عنوان رابط سوریه با حزب الله عمل می‌کرد.
با سپاس از محمد رضا کاظمی. و ما در این مجله رادیویی کشورهای غربی از پاسخ دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 برای توقف غنی‌سازی اورانیوم ناخرسندند. تنش پیرامون گزینش 3 وزیر تازه دولت محمود احمدی نژاد امروز نیز ادامه داشت. بیش از 1000 تن از مدافعان حقوق زنان به ادامه بازداشت محبوبه کرمی و بهاره هدایت اعتراض کردند. یک روزنامه‌نگار در تبریز به تحمل 50 ضربه تازیانه محکوم شد. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی. با ما بمانید. یک روز پس از ارائه پاسخ کتبی جمهوری اسلامی ایران به بسته پیشنهادی غرب، آمریکا ایران را تهدید کرد که اقدامات تنبیهی بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. حکومت ایران در پاسخ خود هیچ اشاره‌ای به تصمیم برای توقف غنی‌سازی اورانیوم یا ادامه آن نکرده است. این در حالی است که کشورهای غربی از حکومت اسلامی ایران خواسته بودند تا روز شنبه گذشته پاسخ روشن خود را در این زمینه ارائه دهد. اما آنگونه که گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد، ظاهراً بحران فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد.
پاسخ ایران را فرانسه، یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، پاسخی ناکافی دانسته و ایالات متحده آمریکا هم اعلام کرده که همراه متحدانش خواستار اقدامات تنبیهی بیشتر علیه جمهوری اسلامی است. واکنش کشورهای غربی به دنبال ارسال نامه روز گذشته ایران به مقامات اتحادیه اروپا منتشر شد. ایران در این نامه که نسخه از آن را رادیو فردا به دست آورده، درخواست جامعه بین المللی مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم را نادیده گرفته است. در این نامه ارائه پاسخ روشن به پیشنهادات غرب به دریافت پاسخ روشنی از طرف مقابل و رفع ابهامات مشروط شده است. مطبوعات آمریکایی پیش بینی کردند که حال آمریکا و دیگر قدرت‌های بزرگ جهان برای تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران در سازمان ملل متحد تلاش خواهند کرد. گرچه احتمال می‌رود که روسیه و چین که از شرکای اقتصادی ایران به شمار می‌روند در برابر تصویب تحریم‌های تازه مقاومت کنند. پاسخ ایران 3 روز پس از پایان ضرب الاجل قدرت‌های بزرگ جهان به جمهوری اسلامی ارائه شد. حدود 2 هفته پیش 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان در ژنو با ایران سر میز مذاکره نشستند و خواستار ارائه پاسخ آن کشور به مشوق‌های دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی شدند که در ماه ژوئن به ایران پیشنهاد شد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان از ایران خواستند تا در ازای تعلیق تحریم‌ها علیه آن کشور غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. مقامات ایرانی بارها بر صلح‌آمیز بودن تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور تأکید کردند. روز دوشنبه حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که غنی‌سازی اورانیوم حق ایران است.
کسی نمی‌تونه اینو منکر بشه که در چارچوب NPT غنی‌سازی حق مسلم ایران هستش.
با این حال کشورهای غربی نگرانند که تهران به طور مخفیانه از روند غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سلاح‌های اتمی استفاده کند. پاسخ روز گذشته ایران هم باعث تشدید نگرانی‌ها در این زمینه شده است و برخی از دیپلمات‌های غربی هشدار دادند که ایران تنها به دنبال به دست آوردن وقت بیشتری برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال امروز به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشته است که به نظر می‌رسد ایران خواستار مذاکراتی بی‌پایان است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا نیز معتقد است که ایران خواستار طولانی تر شدن مذاکرات با غرب است.
ایران اعتقاد داره که با به دست آوردن هدفهایی که دنبال میکنه در جهت توسعه برنامه اتمی تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای بشه. باید دید که آیا این هدفها به طور کامل به نتیجه خواهند رسید، به دست خواهند آمد و ایران برنامه‌ای که برای تحقق اونها در پیش گرفته میتونه با آرامش و بدون برخورد نظامی پیش ببره یا خیر. در این صورت ایران اعتقاد داره که میتونه تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای بشه، ولی مخالفین برنامه اتمی ایران معتقدند که تبدیل شدن ایران به یک قدرت اتمی موازنه قدرت در منطقه به هم میزنه و کشورهای دیگر رو که هم از ایران هستند وادار میکنه که در این مسابقه داخل بشن و این به نفع صلح دنیا نیست.
در لندن مارک فیتزپاتریک، کارشناس ارشد مؤسسه مطالعات استراتژیک، میگوید که ایران باید اکنون اقدام کند و مسئله هسته‌ای را حل کند.
به باور من این بنبست ادامه پیدا میکنه، چرا که رهبران ایران قادر به گرفتن تصمیمی که به یک اقدام قاطع منجر بشه نیستند، یعنی تصمیمی که به مصالحه بیانجامه و در پایان گفتگوها ثمره بده. بقیده من رهبران ایران فکر میکنند که اگر 6 ماه صبر کنن، اون وقت رئیس جمهور جدید آمریکا با اونها کنار خواهد اومد. این یک اشتباهه، چرا که رئیس جمهوری آینده ی آمریکا با مسئله پیچیده تری روبرو خواهد بود و زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های شورای امنیت از طرف ایران برای 6 ماه دیگه هیچ کمکی به مسئله هسته‌ای تهران نخواهد کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب 3 قطعنامه از ایران خواسته است تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ناظران میگویند عدم پذیرش بسته پیشنهادی غرب از سوی ایران احتمال تصویب قطعنامه 4 علیه جمهوری اسلامی را در شورای امنیت افزایش می‌دهد.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. در پی پاسخ کتبی دولت ایران به پیشنهادهای پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان مربوط معروف به گروه پنج به علاوه یک برای حل بحران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بعد از ظهر امروز وزارت امور خارجه فرانسه این پاسخ را ناقص خواند و از محتوای آن اظهار تأسف کرد. توضیحات بیشتر در گزارش میرعلی حسینی از پاریس.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در اظهارات روز چهارشنبه خود در مورد درخواست روشنگری متقابل که جمهوری اسلامی در پاسخ خود به پیشنهادهای کشورهای پنج به اضافه یک مطرح کرده است واکنش نشان داد و گفت در این سند که به صورت یک نامه صرفاً اداری ابلاغ شده جمهوری اسلامی هیچ پاسخی به کشورهای پنج به اضافه یک که در پایان نشست 19 ژوئیه در ژنو انتظار آن می رفت نداده است. مهلت دو هفته ای ایران 4 روز است به سر رسیده و تأسف ما از این است که نه گفتگوی آقای جلیلی با آقای سولانا و نه این سند پاسخ صریحی به انتظارات ما ندادند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه می افزاید این در حالی است که پرسش ما از مقامات تهران بسیار روشن است. آیا ایران تعلیق غنیسازی اورانیوم در برابر تعلیق تحریم‌ها را برای ادامه گفتگوها می‌پذیرد یا نه؟ این پرسش نیازی به روشنگری دیگری ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در پایان می‌گوید ما متأسفیم که جمهوری اسلامی یک بار دیگر تصمیم گرفته است از دادن پاسخ صریح به انتظارات جامعه بین الملل سر باز زند. در حالی که 6 کشور آلمان، بریتانیا، فرانسه، آمریکا، چین و روسیه در هفته‌های اخیر تمام تلاش خود را برای پیشنهاد چارچوب مطلوبی در ادامه گفتگوها به کار بردند. از سوی دیگر فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، امروز با صدور بیانیه‌ای از جانب شورای اتحادیه اروپا در مورد سرنوشت 2 پزشک ایرانی، آرش و کامران علایی اظهار نگرانی کرد. به گفته شورای اتحادیه اروپا، مقامات ایران در اظهارات خود در مورد دستگیری این 2 پزشک ایرانی، این 2 برادر را بدون هیچ پایه و اساسی متهم به فعالیت علیه امنیت جمهوری اسلامی کردند. در حالی که برادران علایی که در اوایل تیر ماه گذشته دستگیر شدند، به دلیل فعالیت‌های دامنه‌دار خود در مبارزه با بیماری ایدز در ایران شهرت جهانی یافتند. ریاست شورای اتحادیه اروپا از مقامات حکومت اسلامی تهران می‌خواهد هرچه زودتر آرش و کامیار علایی را آزاد ساخته و از آنان رفع اتهام شود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در همین زمینه پیام‌ها و اظهار نظرهای متعددی به صورت ایمیل یا پیام صوتی یا پیامک از شنوندگان داشتیم. از شما دعوت می‌کنم به یکی از اونها گوش کنید.
سوالی داشتم از مسئولین جمهوری اسلامی. میخوام بدونم این تأسیسات اتمی که از 20 سال پیش گویا شروع شده مخفیانه میگن مخارج اینا تا به حال چقدر بوده؟ آیا در لایه بودجه کشور ارقامی هم به این مسئله اتمی تا به حال اختصاص داده شده بوده از آغاز تا به امروز؟
تنشا بر سر گزینش 3 وزیر تازه در دولت محمود احمدی نژاد همچنان ادامه دارد. این تنشا با تصمیم بعضی نمایندگان مجلس برای شکایت از رئیس جمهوری اسلامی و علی کردان امروز هم در صدر خبرهای سیاسی ایران بود. اما به نظر می رسد که اطلاعیه دفتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همه مخالفان و همه طرفهای این قضیه را آرام کرده است، زیرا حتی سایت‌های خبری نیز دیگر مسئله را پیگیری نکردند. توضیحات بیشتر با مهین گرجی.
رأی اعتمادی که محمود احمدی نژاد برای 3 وزیر پیشنهادیش دیروز از مجلس گرفت همچنان باعث اختلاف نمایندگان مجلس است. دامنه این اختلافات که از زمان معرفی 2 نفر از گزینه‌ها آغاز شده بود به جایی رسید که روزنامه کیهان وابسته به جناح محافظه‌کاران در سرمقاله‌ای به قلم حسین شریعت‌مداری نماینده ولی فقیه در این روزنامه محمود احمدی نژاد را متهم به بیان نقل قول خلاف واقع از رهبری برای گرفتن رأی اعتماد برای علی کردان وزیر جدید کشور کرد. این مطلب که با ادبیات نسبتاً تندی خطاب به رئیس جمهوری ایران نوشته شده بود، به قدری مورد توجه چند نفر از نمایندگان مجلس، از جمله احمد توکلی نماینده مردم تهران و یکی از جدی‌ترین منتقدان سیاست‌های محمود احمدی نژاد قرار گرفته که در جمع خبرنگاران رسماً اعلام کرد از خواندن این سرمقاله لذت برده است. اختلاف پیش آمده در این رأی‌گیری بیشتر به پیشینه علی کردان وزیر پیشنهادی دولت نهم برای گزینه وزارت کشور و همچنین حمید بهبهانی نامزد پیشنهادی وزارت راه بود و این اختلاف نظرها به ویژه به هنگام معرفی علی کردان به جایی رسید که جمعی از نمایندگان مجلس تقاضا کردند به دلیل مسائلی که در مورد آقای کردان مطرح است صلاحیت وی در جلسه غیرعلنی بررسی شود. اما با وجود همه این مخالفت‌ها هر سه پیشنهادی که محمود احمدی نژاد به مجلس آورده بود رأی اعتماد گرفت، رأیی که به گفته حسن فتحی روزنامه‌نگار در ایران نشان داد که نمایندگان مجلس وظیفه ای جز تایید سیاست‌های دولت ندارند.
نماینده‌هایی که هستند یک عده‌شون تصور می‌کنن که وظیفه این رو دارن که در ارتباط با مسائل اظهار نظر بکنن، اعتراض بکنن و حرفشون مورد قبول قرار می‌گیره. اینا کسانی هستن که هنوز جو و نشناختن یا نماینده نبودن، تازه اومدن نماینده شدن و دست دوم نماینده‌هایی بودن که می‌دونن که شرایط چی است و حرف‌های اینها در حقیقت هیچ ارزشی نداره. اینها بخشی از یک مجموعه‌ای هستن که وظیفه‌شون تایید کردن هستش، یعنی یک مجموعه ای هستن که به صورت فرمایشی باید اونجا یک مسائلی رو که ازشون میخوان تایید بکنن، چون اگر تایید نکنن مخالفت بکنن یک پارچگی نظام و یک پارچگی مجموعهشون از بین میره.
اما سوال این است که چرا با همه این مخالفت ها مجلس به یک باره به هر سه گزینه پیشنهادی رأی اعتماد داد؟ برخی منابع خبری در ایران اینطور تحلیل کردند که تجربه مجلس هفتم در رد گزینه وزیر پیشنهادی و معرفی کاندیدای ضعیف‌تر دلیل کوتاه آمدن نمایندگان مجلس شد و بعضی استناد به نقل قول رئیس جمهوری ایران از آیت الله خامنه ای را دلیل از پیش تعیین شده بودن نتیجه رأی‌گیری برشمردند. اما فرج سرکویی روزنامه‌نگار مقیم آلمان بر این باور است که نمایندگان برای جلوگیری از بروز بحران جدیدتری در نهایت راضی شدند وزیرای پیشنهادی را تایید کنند. آقای سرکویی:
من فکر می‌کنم که به رغم همه اختلافاتی که جناح‌های اصولگرا، محافظه‌کاران، اصلاح طلبان مذهبی و طرفداران آقای رفسنجانی با هم دارند، اونجا که پای نظام در میان وسط بیاد متحد میشن و این از اون مواردی بود که اگر اینا رأی نمی‌دادن به این وضع به این سه وزرا و ماجرا طول می‌کشید و سه ماه مهلت سرپرستی هم تموم شده بود، بحران قانون اساسی به وجود می‌آمد.
یکی دیگر از مواردی که بعضی تحلیلگران در جلسه رأی‌گیری روز سه‌شنبه که منابع خبری در ایران آن را یکی از کم سابقه ترین جلسات مجلس خواندند، حضور نمایندگان وابسته به طیف اقلیت مجلس یا نمایندگان اصلاح طلب است. بابک داد روزنامه‌نگار در تهران بر این باور است که اصلاح طلبان در دومین آزمون خود در مجلس نیز نمره قبولی نگرفتند. اما چرا؟ آقای داد اینطور استدلال می‌کند:
اقلیت مجلس که میتونست رأیش مؤثر باشه ظاهراً، تمام این اقلیت به آقای کردان رأی مثبت دادند و اصولگرایان رو در یک لجبازی کاملا غیر حرفه‌ای تنها گذاشتن، در صورتی که شاید اگر اقلیت هم موافقت کرد با اون بخش از اصولگرایانی که مخالف آقای کردان بودن، حداقل ایشون با اون همه بحث‌های داغ به وزارت کشور نمی‌رسیدن. این دومین امتحان اقلیت بود که متأسفانه نشون دادند که در مسائل امروز مملکت اصلاح طلبان حرف جدی برای گفتن ندارند و متأسفیم که شاهد دوم هم از راه رسید.
آخرین خبر این که دفتر آیت الله خامنه ای با صدور بیانیه اعلام کرد که نقل قول محمود احمدی نژاد در رابطه با بعضی اعضای پیشنهادی خلاف واقع نیست. تاییدیه‌ای که به نظر می‌رسد تکلیف آن دسته از نمایندگانی که قصد داشتند از محمود احمدی نژاد و علی کردان به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کرده و همچنین آنهایی که تقاضای تجدید رأی‌گیری داشتند را روشن می‌کند.
گزارشی بود از مهین گرجی.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
پیش از اینکه SMS ها رو چند تا از پیامک ها رو براتون بخونم، اجازه بدید فیلتر شکن امروز رو به اطلاعاتون برسونم. یادداشت کنید گریزگاه.com، هجی می کنم GORIZGAH، گریزگاه.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما خواهید توانست به وبسایت رادیو فردا و از این طریق به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. و اما چند پیامک. یکی از شنوندگان نوشته است نگویید خط فقر، بگویید خط مرگ، خدا به فریاد ایران برسد. دیگری نوشته است لطفاً ما را دریابید، قدرتمندان همه زمین‌های ما را مصادره کردند، خواهش می‌کنم اطلاع رسانی کنید، بیش از 12,000 هکتار از اراضی ما بدون هیچ مجوز مصادره شده است، ولی ننوشتند این زمین‌ها کجاست، مال کی بوده، کی مصادره کرده و از کی گرفته. هیچ مشخصه دیگری در این پیامک نیست. از کرمان ریحانه نوشته است با سلام، دولت چه خوابی دیده که تعبیر آن برداشتن یارانه ها می باشد و مردم از همین هم که هست بدتر می شوند. سرخ آوا از کرج نوشته است بیم آن می رود جامعه جهانی با همه اشراف اطلاعاتی که دارد با وقت کشی های نظام زمانی خود را در برابر سلاح های هسته‌ای ایران ببیند. اسحاق محبی از منوجان نوشته است سلام، به اسرائیل بگویید تو که در برابر چند نفر چریک نتوانستی دوام بیاوری چگونه میتوانی با شیرمردان ایران بجنگی. شنونده دیگری نوشته است دست از این جنگ ها بکشید، بس است جناب بوش، آخرش باید رفت، از اینکه صدام را برداشتی ممنونم. شنونده دیگری نوشته است از شما به خاطر پخش خبرهای سانسور نشده در ایران متشکرم، اگر می شود همه خبرهای سانسور شده در ایران را پخش کنید. و آخرین پیامک این است که نوشته است به آمریکا بگید انقدر هشدار نده، هر کاری می خواهی بکنی بکن.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در ایران بیش از 1,000 تن از فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر با صدور بیانیه‌ای به ادامه بازداشت محبوبه کرمی و بهاره هدایت اعتراض کردند. در این باره علیرضا کرمانی با علیرضا جباری نویسنده مترجم و از امضا کنندگان این بیانیه گفتگویی کرده است. علیرضا جباری نخست درباره دلایل احتمالی بازداشت محبوبه کرمی و بهاره هدایت میگوید.
بازداشت خانم محبوبه کرمی در اعتراض بود که در هفته های اخیر رخ داد و شون رو به عنوان یکی از فعالین حقوق زنان بازداشت کردند. بهاره هدایت هم یکی از فعالین حقوق زنان و رابطه بین مدافعان حقوق زنان و جنبش دانشجویی است و از اعضای دفتر ترسیم وحدت و از آنجایی که این دو بخش از جنبش فعالین مدنی در واقع میتونن به عنوان مکمل همدیگه وارد عمل بشن و در واقع انسجام بیشتری بین فعالان حقوق مدنی ایجاد کنن، بهاره هدایت هم توی همین رابطه دستگیر شد.
درباره خانم محبوبه کرمی در اطلاعیه اعتراضی آمده که برای ایشون قرار تامین وثیقه به مبلغ 100 میلیون تومان تعیین شده و خانواده ایشون توان مالی پرداخت چنین مبلغی رو ندارن. اما درباره خانم بهاره هدایت پیش از این گفته میشد که قرار بوده ایشون آزاد بشن.
هدایت قرار بود که هفته گذشته همراه با یک دیگه از فعالین جنبش دانشجویی به نام آقای محمد هاشمی آزاد بشه که برای اینها کفالت هم گذاشته شد، ولی در آخرین لحظات بعض قرارشون هم چنان پابرجا ماند و جلوگیری کردند از آزاد شدن این فعالین جنبش دانشجویی.
چون این برخوردهایی با فعالان اجتماعی ایران مثل بازداشت‌های بدون تفهیم اتهام و نگهداری فعالان برای مدت نامحدود بدون برخورداری از حق داشتن وکیل یا تعیین قرار وثیقه‌های کلان و برخوردهایی از این دست با چه هدفی صورت میگیره؟
به طور کلی مجموعه بقایی که این روزها در ایران میگذره به طور عمده در رابطه با تلفیز فعالیت فعالان حقوق مدنی با یکدیگر و در جهت اطلاع جنبش مدنی مردم ایران هست و این هست که در حال حاضر این مسئله برای بخشهایی از حاکمیت جمهوری اسلامی که نیروهای تمامیت‌خواه اون رو تشکیل میدن گران اومده و تصور نیروهای اطلاعاتی و امنیتی نظام بر این هست که همین فعالیت‌های مدنی و گسترش اونها سرانجام باعث تضعیف اقتدار نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. این است که بانواع وسایل از جمله همین بازداشت‌های بدون تفهیم اتهام، بدون حضور وکیل، بدون آگاهی خانواده و بدون معلوم بودن مکان بازداشت افراد تلاش دارن میکنن که این حرکت ها رو کنترل بکنن و از امکان اطلاعی اونها جلوگیری به عمل بیارن.
آقای جباری، آیا صدور بیانیه هایی از این دست مثل بیانیه اعتراضی بیش از 1000 تن از فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر به ادامه بازداشت محبوبه کرمی و بهار هدایت میتونه تأثیری در وضعیت افراد بازداشت شده داشته باشه؟
تصور میکنم که چند تأثیر داره این نوع بیانیه ها. یکی این که میتونه به عنوان عامل انسجام بخش فعالیت مدنی و مؤثر بر همسویی نیروهای فعال مدنی مؤثر واقع بشه. یکی این که میتونه در فعالیت گسترده تر نهادهای حقوق بشر جهانی و آگاه ساختن اونها و به حرکت واداشت اونها مؤثر واقع بشه و اینکه هم خود به خود به اقدام جمعی از فعالین در داخل کشور ممکن است که تأثیر خاص خودش رو بر مواضع جمهوری اسلامی داشته باشه. بنابراین من احساس میکنم که چنین حرکت هایی، چنین اقدام های دست جمعی از هر جهت میتونه برای اعتراض جنبش مدنی مفید و مؤثر قرار بگیره.
علیرضا جباری بود که به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. و ما در تبریز در شمال غربی ایران در آستانه روز خبرنگار، علی داداشی یک خبرنگار به تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شد. وی درباره علت محکومیتش به انصاف علی هدایت از رادیو فردا توضیح می‌دهد.
ما در سال 83 در نشریه محلیمون، نشریه ارمغان آذربایجان، یه نامه تبریز، یه خبری چاپ کرده بودیم در مورد کلاهبرداری از دانشجویان دانشگاه تبریز. یکی از شرکت‌های ساختمانی که فاقد مجوزهای قانونی بود اومده بود واسه دانشجویان دانشگاه تبریز تحت عنوان مجتمع مسکونی پیشفروش کرده بود. ما که خبر چاپ کردیم دانشجویان بر علیه این شرکت شکایت کردند، ولی متأسفانه بعد از 3-4 سال این مدیر شرکت اومد از ما شکایت کرد به عنوان افترا. دادگاه کیفری استان با حضور هیئت منصفه تشکیل جلسه داد اواخر اسفند ماه سال 86 و در اونجا هیئت منصفه من مجرم شناخت ولی مستحق تخفیف دونست. در دادگاه منو به 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد.
موقعیت شما در نشریه ارمغان آذربایجان چی بود؟ چون طبق قانون ایران باید از مدیر مسئول شکایت میشد، ولی شما به عنوان چی به دادگاه احضار شدید؟
از دفتر نشریه ما چون در نقبه از توابع استان آذربایجان غربی هست، بنده سرپرست دفتر نمایندگی نشریه بودم در تبریز. به همین دلیل منو به عنوان مسئول نشریه شناختن. در مورد کل بودن مطلب، از شکرات متاسفانه شکرات یعنی دانشجویان هیچ گونه تحقیقی به من نیومد. پرونده ما 27 شاکی داشت این خانم، همشون کلاهبرداری بود. حتی دانشگاه از این شکایت کرده بود، سازمان مسکن از ایشون شکایت کرده بود، ولی به اینها به بی‌توجهی کرد. دفعه غذایی متاسفانه تحت تحقیق نکرد. حالا رقمی خود من درخواست داده بودم، ما رو به عنوان مفتری شناختم. متاسفانه خبر به نظر من خبر درستی بود.
گفته میشه که شما در گذشته هم مطالبی رو در این سالها نوشته بودید و شاکیانی دیگری هم داشتید. آیا چنین چیزی صحت داره؟
ویژه‌نامه‌ای در خصوص آقای مرحوم پیش چاپ کرده بودیم سال 83 بود، اشتباه نکنم. اونم به اصطلاح مورد تعقیب قضایی قرار گرفتم. البته که الانم پرونده‌اش تو دادگستری تبریز باز مفتوحه.
این حکمی که به شما 50 ضربه شلاق داده شده اجرا خواهد شد یا اجرا شده؟
البته من اعتراض دادم، الان داره مراحل تایید نظرش طی میشه. رأی تایید کنن یا رأی نقض کنن.
علی داداشی خبرنگار در تبریز بود که به پرسش‌های انصاف علی هدایت پاسخ می‌داد. و به این ترتیب می‌رسیم به پایان این مجله رادیویی. از همه شما شنوندگان گرامی که به رادیو فردا اعتماد دارید و به خبرهای ما گوش میکنید سپاسگزاریم و امیدواریم همیشه شایسته اعتماد شما باشیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 22 با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان.